صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، با صفا دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. امروز سال روز ولادت با سعادت و موفور و سرور هفتمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، باب الحوائج الالله، آقا جانمون حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه هست. خدا به حضرت حمیده مادر بزرگوارشون و وجود نازنین امام صادق علیهم السلام دست گلی چون امام کاظم رو مثل چنین روزی عنایت میکنه. تبریک عرض میکنیم خدمت همه عاشقان و شیفتگان و ارادتمندان به اهل بیت. انشالله که قسمت و نصیب هممون بشه به زودی زود کاظمین محضر حضرت جوادین اونجا عرض ادب و عرض احترام بکنیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. البته این ایام همه ایام شادی هست. فردا نزول آیه اولوالامر هست و همینطور مناسبت ها تا 24 ذیحجه که روز عید مباهله و خاتم بخشی امیرالمؤمنین، نزول سوره حل عطا تا 25 مناسبت های شادی است که همه منتسب به وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و روحی لها الفدا هست. محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم استاد، خیلی خوش آمدید، تبریک این ایام.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند دارم هر کجا که هستید. در این ایام بسیار پرفضیلت، ایام بسیار زیبا و همینطور عرض تبریک و تهنیت این ایام خجسته رو که مناسبت‌های بسیار زیادی در این ایام هست، مخصوصاً ولادت با سعادت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه رو به همه شما عزیزان که انشالله قلبتون نورانی باشه به واسطه انواری که در این ایام انشاءالله فضای ما رو معطر و منور میکنه و تنتون سالم باشه، عاقبت به خیر، و دستمون انشاءالله به ذیل عنایت این بزرگواران در دنیا و آخرت حتماً متمسک باشه
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. من خودکارم افتاد برداشتم خدمت مبارکتون که راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم تلفن، هم پیام کوتاه و هم از طریق فضای مجازی واتساپ میتونید پیام صوتی، پیام متنی و یا ارتباط صوتی برقرار کنید، سوال بپرسید. ما هم با افتخار در کنار شما هستیم و امروز در برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. خواهشم این هست که بزرگوارانی که سوال شرعی دارن و میخوان به صورت تلفنی و حالا از طریق واتساپ به صورت صوتی و زنده از ما بپرسن، اول برنامه تماس بگیرن، نوبت بگیرن، اسمشون یادداشت میشه و انشالله در طول برنامه در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای نوری از مشهد مقدس اولین بیننده ما هستن. خدمت آقای نوری سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک، خوش آمدید.
سلام علیکم، عید شما هم مبارک، خدا قوت عرض میکنم به شما استاد وحیدپور عزیز.
سلام علیکم و سلام ممنونم.
زنده باشه. هر کاری که سه تا سوال داشتم، یکی اینکه موقع واسادن در نماز آیا بهتره که دستا به بدن به پاها بچسته یا آزاد باشه؟
بله.
یکی سوال دوم، من یک حدیث خوندم از یکی از معصومین اگه اشتباه نکنم با این مضمون که اگه موقع تلاوت قرآن اگه ثواب تلاوت رو به مردگان مثلا به تو از نزدیکان اهدا کنیم، علاوه بر ثواب تلاوت قرآن ثواب صله رحم هم به قاری یا تلاوت کننده میرسه. حالا آیا ما میتونیم ثواب رو به تمام مؤمنین حالا از اول آدم ابوالبشر اهدا کنیم، آیا این چیز امکان داره؟
درسته. خب سوال بعدی.
سوال سوم عرض کنم، اگه یک نفری مثلا توی جمع باشه، یک نفری باشه باشه صفت مثلا دوز رو داره، حالا ما اگه تو اون جمع اعلام کنیم که فلانی، اگه بگیم که فلانی دزده و تو اون جمع ممکنه گروهی باشن که اگه این گفته نشه ممکنه سر اون افرادی که ناآگاه هستن هم همون طرفی که تو اون جمع نیست کلاه بذاره، آیا اینجا مصداق غیبت اون به اصطلاح دوز هست یا نیست؟ خیلی ممنون، لطف میکنید.
سلامت باشید. چشم، حتما جواب میدیم آقای نوری. ما هم دعا کنید در حرم حضرت علی و
سر رضا سلامت باشید.
سلامت باشید، ممنونم، حتما دارید، خدا نگهدارتون. سرکار خانم سوکی از بروجرد بیننده بعدی ما هستن. خانم سوکی خدمتتون سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و آقای وحید بود.
و علیکم السلام.
روزهای شاد و میمون.
ممنونم.
چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی اینکه شنیدم جدیدن بعضیا عقد میکنن اسمشو گذاشتن عقد آریایی، مثلا این صیغه عربی رو نمیخونن. میخوام ببینم این درست عقدشون. یه سوال بعد اینکه یه بارم سوال کردم مال دعای عهد، گفتم یک بار بخونم کفایت میکنه. منظورم از یک بار همون 40 روزه.
یعنی
میتونیم مثلا 40 روز دیگه برداریم اینطور.
یعنی یک دوره 40 روزه؟
بله.
یعنی یک دوره 40 روزه بخونی داره؟
بله، یک دوره جدید 40 روزه دوباره برداریم. منظورم این بود.
بله.
بله. بعد میخوام ببینم عمو و دایی پدر و مادر به ما محرم هستن؟ مال پدر و مادر خودمون.
عمو و دایی ها؟
بله.
عمو و دایی پدر و مادر.
بله. یه سوال دیگه ببخشید، زن که ازدواج دوم میکنه بعد عقد پسر اون آقا محرم میشن، آیا داماد اون آقا محرم میشه به واسطه این ازدواج به زن؟ و سوال آخر این که کشتن حشرات میزی تو خونه آیا گناه؟ شوهرم میگه نکش، مثلا سوسک مارمولک این چیزا ببخشید، میخواستم ببینم من کار بدی انجام میدم یا نه. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. ممنونم. خب خانم کاظمی از سوئد هم پشت خطن، بچه ها تلفنشو دریافت کنیم یا اینکه سوالا رو جواب بدیم. خانم کاظمی از سوئد سلام به شما.
سلام خدمت شما و خدمت آقای وحیدپور. امیدوارم
علیکم السلام
باشین
و رحمت الله
و عیادم مبارک.
ممنون و متشکرم.
سلامت باشید. ممنون.
من یه سوالی داشتم درباره خمس، می‌خواستم
بله
میخواستم ازتون بپرسم، من آخر آگوست، فردا اول آگوسته، آخر آگوست من باید خمسمو بپردازم و همیشه عادت دارم برای موقع که خمسمو میپردازم یه کمی یه مقدار اضافه میپردازم برای چیزایی که توی خونه دارم اینا. و حالا میخوام یه ذره بیشتر بپردازم و میخوام بدونم که قبل از این که من خمس رو بپردازم باید اون پول اکسترا رو بپردازم، یا وقتی که خمس رو دادم از اون مخمسی که باقی مونده باید اکسترا رو بپردازم؟
چیا رو خانم کاظمی؟
بله.
چیا رو بپردازید؟ متوجه نشدم.
ببینید من خمس میخوام بپردازم.
خب.
و همیشه بعد از اینکه خمسم رو پرداختم یه مقدار اکسترا میپردازم به خاطر چیزایی که اگر فراموش کردم، اگر تو خونه دارم.
یعنی منظور اضافه؟
بله اضافه.
خب
بعد میخوام اینو بدونم که قبل از این که خمس رو بپردازم اون پول رو کنار بذارم، اون پول اکسترا رو، یا اما خمس باید پول رو کنار بذارم؟ متوجه شدید؟
آخه یه کلمه ای رو به کار بردید، ما این کلمه هر متوجه میشیم. چی؟
چه کلمه ای؟
این کلمه چیشی؟ ترا؟
آها، اضافه میپردازم. اضافه؟
نه نه، یه کلمه دیگه به کار بردیم، به خاطر من شک کردم که سوالتون چیه.
ببینی اگر من مثلا 10,000 کرون پول باید بتنم، 10,000 کرون پول دارم،
خب
باید یک پنجمشو پول برای خمس دادم،
مثلا 200 میشه
2000.
2000 ببخشید.
بعد این یک پنجمو که دادم، بعد از این یک پنجم من یک کمی پول اضافه میدم. اضافه بر این خمسی که حساب کردم اضافه میدم به خاطر اون چیزایی که تو خونه دارم. درست. یه موقع خمس کم نداده باشه.
خب باش.
حالا میخوام ببینم این پولو قبل از این که خمس رو حساب کنم باید بپردازم یا از مخمس که باقی مونده موقع که
خب.
خمس رو دادم.
حالا اصلا کلن خانم کاظمی سوالتون یه مقداریه، یعنی این نوع سواله گیری داره، حالا انشالله استاد توضیح میدن که اصلا وسائل خانه هم جزء خمسه، یعنی اونا رو هم همزمان باید محاسبه بکنید که حالا انشالله استاد توضیح خواهند داد. برنامه رو ببینید انشالله توضیح. سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. خب جناب استاد، جناب آقای نوری، عرض کنم که آدم وقتی که نماز میخونه دست رو به چه حالتی قرار بده بهتر؟ اصلا داریم؟
بله بله، نماز خوندن واجبات داره، مستحبات هم داره، یا به تعبیری بفرمایید آداب نماز. خب حالا رکوع آداب داره، سجده آداب داره، قیام آداب داره، تکبیرت الاحرام آداب داره. دوست. مثال میزنم، شما وقتی میخواید تکبیرت الاحرام بگید میتونید دستتون رو بالا نبرید؟ بله
درست،
مستحب به جز آدابه، دستو ببرید بالا. بله. این مال تکبیرت الاحرام. رکوع میرید مثلا دستتون رو بر روی زانو بگذارید، این جزء آدابه، واجب نیست. یا مقداری خم بشید تو رکوع که کاملا کمرتون صاف صاف باشه، این جزء آدابه. همینطور سوالیشون حالا همینه، همینطور موقع قیام، خب خود قیام واجبه اما آداب داره. یکی از آداب قیام در نماز اینه، ولی که واجبم نیست، یعنی شما میتونید دستتونم آزاد، اصلا دست رو شما دستتون رو بگیرید این طرف اون طرف، اشکال نداره، نمازتون باطل نیست.
بله.
لزوم نداره دستتون روی بدنتون باشه، ولی جزء مستحبات، یعنی جزء آداب هنگام ایستادن در نماز اینه که دست رو از روی بدن بر ندارید. منتها آقایون با خانم‌ها دو تا حالت متفاوت دارن.
درست.
اگر اشتباه نکنم، اگر جا به جا نگم، چون جزء مستحبات گاهی آدم خیلی تو ذهنش نمیمونه این فرقه، آقایون هنگام ایستادن مستحب است که دست رو کنار بدن قرار بدن. خب کنار، اگر من ایستاده بودم الان کاملا میتونستم نشون بدم کنار بدن. خانم ها مستحب است که هنگام ایستادن دست رو روی پاها قرار بدن، هر دوش هم مستحب، هیچ کدومش هم واجب نیست.
بسیار خب، خیلی عالی. تلاوت قرآن که دارن، قرائت قرآن که دارن، حالا ثوابش رو هدیه میکنن به، عرض کنم که رفتگانشون از دنیا رفته ها، مردگان و اینها، آیا این در واقع ثواب صله رحم هم داره؟
ببینید اون چیزی که تو روایات داریم، صله رحم رو به یک معنای وسیع گرفتن، یعنی فقط مختص به این که ما دیدار چهره به چهره داشته باشیم نیست، مختص به این نیست، بلکه اگر شما به نیازمندی از فامیل خودتون برسید، رسیدگی بکنید، این خودش صله رحمه. یعنی صله رحم مراتب داره، یه مرحله و مرتبهش همینه که شما برید مثلا فرض کنید که عموی خودتون و دایی فامیلتون رو برید ببینید، اما یه مرتبه دیگهش رسیدگی به نیازمندی های. میخوام عرض بکنم که تو روایت معنای صله رحم رو خیلی وسیع گرفتن، و این که شما، البته اینم بگم، صله رحم خب اون مورد خیلی بارزش با زنده هاست، یه وقتی فامیل ما از دنیا رفت دیگه، از دنیا رفته دیگه، از اینجا رفته نیست که ما بخوایم صله رحم کنیم. تعبیری که تو روایت میکنه احسانه.
آها.
احسانه به خیشاوندان از دنیا رفته، وقتی این احسان ممکنه ارزشت با خوندن قرآن باشه، با دادن صدقه به فقرا باشه، فرض کنید با خوندن نمازهای قضای اونها باشه، با گرفتن روزهای قضای اونها باشه، با خیرات کارهای مستحبی باشه، این احسانه. این احسان بله به یک معنا واقعا صله رحمه، یعنی شما احسان به اونا کردی که اگر زنده می بودن این خودش صله رحم می بود. بله الان البته از دنیا رفتن، ولی این همون در حقیقت احسان به اموات و به یک معنای وسیعی صله ارحام،
و میتونن ثوابشو به تمام مؤمنین.
بله، در اهدای ثواب هیچ محدودیتی برای نفر وجود نداره، یعنی شما کافیست یه دو رکعت نماز بخونید مستحبی، همین، یک دقیقه بعیده طول بکشه، دو رکعت نماز مستحبی میخونید، نیتش هم معلومه، نماز مستحبی همین. سلام نماز که دادید به فارسیتون یا تو دلتون، لازم نیست به زبانم بگی، تو دلتون این است که خدای ثواب این نماز رو همه انبیا، همه اولیا، همه شهدا، همه صالحا، همه اموات، اموات خودم هم بله، فامیل خودم هم بله، شامل همه،
چیزی هم کم نمیشه ازش، همه به یک اندازه ثواب میبرن. خب سوال بعدیشون جناب استاد در خصوص این که برای جلوگیری از کلاهبرداری شخصی رو میشناسن، میگن آقا این آدم مثلا دزدیه، برای اینکه دزدی نکنه و کلاه دیگران هم بر نداره، این رو عنوان میکنن در جمع.
من اینجوری که برداشت کردم شخص خودش هست توی جمع؟
نه ظاهرا نیست.
نیست.
آره اینجوری که من متوجه شدم.
خب ببینید غیبت که هست، چون تعریف غیبت این است که ما در غیاب کسی عیب پوشیده او را برملا کنیم. این غیبت. اما حرف در اینه که بعضی از موارد غیبت مجازه. آیا این مورد از اون موارد استثناء شده هست یا نیست؟ غرض از این که شما میخوای عیب او را برملا کنی چیه؟ این است که نکنه این بلا سر
دیگران بیاره.
این جزء مجوزات نیست.
نیست.
نخیر نیست. موارد دیگه داریم.
بعد به تک تک افرادم بگن بازم همین حرف
فرق نمی‌کنه، جمع بگی یا به اون بگی حواس جمع کن فلانی دزده ها مثلا اینجوری، باید خودش زرنگ باشه. شما نباید پوشیده است. ببینید اسلام اینجوره میگه آبروی دزده ها باشه، آبروی او رو برای کسی که نمیداند نباید آبروی اون پیشون ببرید. بله هشدار بدید شما حواستون جمع باشه، ممکن است کسی از خودمونیا، از فامیل، از آشناها، دیدید گاهی دزدی که میکنن مثلا میان بررسی میکنن میگن آشنا بوده. بله هشدار بدید، لازم نیست بیارید که.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم سوکی هم که چند تا سوال پرسیدن، گفتن الان اخیرا رسم شده به عقد آریایی دیگه، صیغه عربی عقد رو در واقع نمیخونن بعضی جا.
از این شک و شبه هایی که متاسفانه از فضای مجازی داره همه جا رو فرا میگیره و تزلزل تو همه چیز دارن متاسفانه ایجاد میکنن. ببینید عقد منظورمون یعنی عقد ازدواج.
بله.
حالا چه عقد موقت چه عقد دائم، اولا نیاز به صیغه عقد داره. این اولین که میگم مهمه. چرا؟ چون عقد سپید ما نداریم که بعضی میگن مثلا
ازدواج
سفید، که ازدواج سفید یعنی این که بریم زیر یه سقف زندگی بکنیم، تمام، من راضی تو راضی، یه کاری به بقیه هم نداریم دیگه، ولش کن. این یک. دو این که حالا این صیغه‌ای که میخواد خونده بشه باید چی باشه؟ این باید همون چیزی باشه که در شرع مقدس وارد شده است، یعنی مثل نذره. هی میگیم مثلا نذر، ازدواج هم اینجوریه، جملات خاص داره، این جملات خاص خونده نشه اینا زن و شوهر نمیشند. این مهمه. حالا ممکنه همین کسایی که معتقد به عقداریایی هم مسخره کنن، بگن عربی مال 1400 سال. بابا اسلام 1400 سال قبل و امروز و فردا و پس فردا نداره. احکام اسلام مثل دارو نیست، روش نوشته تاریخ انقضا، مال همیشه است، برای همه است، برای همه دنیاست. این باید روشن باشه واقعا. خب حالا یه وقت است که ما امکان این که عقد را به عربی بخونیم داریم، مثل اینکه خودمون رساله رو باز کنیم، خودمون عربی کاری نداره بخونیم، تمام. نیست، میتونیم وکیل بگیریم، میتونیم شخصی رو وکیل بگیریم که او بلد است، بهش وکالت میدیم میخونه. این دو که الان همینه.
بله معموله
دیگه، مخصوصا اینکه وسایل ارتباط جمعی هم خیلی راحت هست و تلفن و نمیدونم از راه دور هر چی کرد
میشه دیگه اینجوری.
بله بله. یه وقت است، اینجا میخوام عرض کنم، یه وقت است که واقعا دسترسی نیست، خودشون عربی بلد نیستن، که زبانشون یه زبانی که اصلا عربی هیچ، نمازشون به یه مصیبتی میخونه، خب عربی بلد نیستن، ارتباطی هم نمیتونن داشته باشن با کسی که وکیل بشه عربی بخونه. بله اونجا، اونجا نه فارسی بلکه به هر زبانی که خودشون بخونن، ولی همان را بخونن و همون. یعنی خانم چی بگه؟ اون خانم، چون میدونید که خانم باید شروع
بله.
بکنه.
قبول از مرد.
قبول از مرد. خانم چی بگه؟ بگه که من به همسری تو در می آیم با این مهریه. اگر که عقد دائمه که دیگه مدت هم نمیخواد، آقا هم قبول میکنه، تمامش میشه.
درست. سوال دومشون گفتن یک دوره دیگه 40 در واقع دعای عهد بگیرم، احتمالا مثلا یک دوره گرفتن میخوان باز بگیرن.
بله بله. خب چه اشکال داره؟ اصلا اونجا که مفاد روایات ماست همینه، نمیگه یه 40 روز فقط تو عمرت بخون. خب این جوری باشه که 40 روز آدم میخونه بعد شد دیگه هیچ لایحدی نمیخونه. نه، شما همین که هر روز، البته ما حساب نکردیم روز بگذاریم بگیم الان آقای اسماعیلی 40 روز چندمه، خب این کار نکردیم، ولی معمولا بعد از نماز صبح لایحت را میخونید. ممکنه الان 40 روز 50م باشه مثلا، بنابراین اینجوری نیست که بگن یک نداره، اینجوری یک 40 روز بخونید، نه بخونید 40 روزتون تمام شد، دوباره 40 روز بعدی، دوباره 40 روز بعد.
سال بعدی، عمو و دایی پدر و مادر محرمن به ما؟
بله بله، عمو هستن دیگه،
یعنی اگه خانم البته.
بله، وقتی به ما میگن که فرض کنید خاله بنده به من محرمه، خاله مادر چی؟ خاله مادرم خاله منه، فرق نمیکنه، منتها با واسطه است،
هر چی بالاتر بره. خاله مادر بزرگ،
خاله مادر عمه من به من محرمه. خب عمه مادر من، عمه پدر من، ببینید چقدر توسعه پیدا میکنه. عمه مادرم، عمه پدرم، خاله مادرم، خاله پدرم، عمه خودم، خاله خودم، میشه 6 تا. حالا برای خانم، عموی خودش، عموی مادرش، عموی پدرش، برای خانم دایی خودش، دایی پدرش، دایی مادرش، باز میشه 6.
درست،
اینا همه محرم.
و حالا یه سوالی هم که میپرسن، خانمی که ازدواج میکنه تنها با پدر و مادر شوهر، پدر بزرگ و مادر بزرگ شوهر، اینجا دیگه این وسعته نیست، محرم میشه به اونها، ولی به عموها و دایی ها
با اونها محرم، چون میگن عموی خودت، نه عموی شوهرت، عموی شوهر که دیگه جز محرما
فقط نیست. پدر مادر شوهر و پدر
شوهر
بزرگ
محرم
مادر
میشه، پدر شوهر، پدر بزرگ شوهر. از این طرف هم وقتی آقایی ازدواج میکنه خانومش به اون محرم میشه و مادر زن، مادر بزرگ زن.
درست. خب اینم از این سوال. عرض کنم که کسی که ازدواج مجدد میکنه، داماد، حالا خانمی مثلا، داماد اون آقا به این زن محرمه؟
نه، اونم همینطوره. ببینید این عنوانها رو دقت کنید، میگه داماد و مادر زن، تموم شد. الان شما میخواید چه عنوانی درست کنید؟ داماد و حووی مادر زن. اینه اینجوری میشه دیگه؟ نداری ما همچین چیزی. نگفتن داماد بر حووی مادر زنش هم محرم است؟ نه، بر مادر زن فقط محرمه.
پس سوال پایانی این خواهر بزرگوارمون، کشتن حشرات موذی، حالا مثل سوسک و مورچه و نمیدونم،
اشکال نداره، هیچ مانعی نداره کشتن. ببینید من اینو عرض بکنم، تاکیدم بکنم، شکنجه دادن حیوانات حرامه، درسته، اما اگر حیوانی موذی است اذیت میکنه، کشتنش اشکال نداره. یعنی اینکه شما فرض کنید که پودر مثلا سوسک کش میزنید، سوسکه میمیره، تمام میشه میره. اما اینکه مثلا فرض کنید که یک کسی همین حیوان رو بگیره تیکه تیکش کنه، قیچی کنه مثلا،
یا بعضی ها خدا اینه که مثلا دیدم من یه جای آتیش میزنن این حیوان رو، این که خیلی دیگه
اینا نخه. تو روایت داریم که روایته که زنی گربه ای را، خب گربه اذیت میکرده، گربه ای را زمان پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، گربه ای را به خاطر اینکه اذیت میکرد گرفت حبسش کرد، تازه نیمد بکشدش، که حبسش کرد از آب و غذا و او از گرسنگی تشنگی مرد. دخلت امرأتون النار، تو روایته که زنی، یعنی همون زنه، وارد آتش جهنم خواهد شد. چرا؟ به خاطر چی؟ لهرتن حبستها، هره یعنی گربه، به خاطر گربه‌ای که این خانم اون گربه رو
حبس کرده بوده، گشنگی و تشنگی. این
حرام.
این خیلی نکته دقیقیه، این پیام داره بر اونهایی که گاهی میگن آقا این سگ حیوان خوبیه، حیوان باوفاییه. البته که ما اعتقاد داریم هیچ حیوانی رو، حتی سگ، حتی خوک رو نباید آزار داد، و اگر ببینیم تشنه است باید سیرابش بکنیم، وظیفه است بر عهده، اگر گشنه است اون رو غذا بهش بدیم. اما این به این معنا نیست که این سگ بیاد عضو خانواده ما بشه، در کنار ما زندگی بکنه، اینا نیست. اما همین سگ ممکنه در حیات خونه نگهبانی بده، یه جایی هم اتاقی داره برای خودش، جایی داره، ما وظیفه نگهداریشو داریم، آب بهش بدیم، غذا بدیم، آزارش ندیم. حتی اگر دیدیم یک سگی یه جایی گرفتار افتاده، بریم اون رو نجات بدیم. همه اینها هست، ولی بحث آمدن و عضو خانواده شدن و نمیدونم نجس بودن، این هم یک بحث،
اون ربطی به اینا
نداره. خب یه تلفن دیگه هم داریم، حالا چون گفتن از طریق واتساپ بیننده پشت خطن سوالشون رو دریافت کنیم، بعد انشالله سوال خانم کاظمی رو پاسخ خواهیم داد. سرکار خانم حیدری از انگلیس پشت خطن، خواهرم خدمت تو سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام، انشالله که همگی سالم باشه، عیاد گذشت مبارک. ممنونم از برنامه خوبتون. ببخشید من یه سوال داشتم، پسر داداش من خانمشو فوت کردن، بعد ایشون ازدواج کردن، بعد خانمشون یه پسر دارن، میخواستم ببینم این پسر بر من محرم هستند یا نه.
استاد متوجه شدید؟ یه بار دیگه بگید خانم هیدری، ما یه خورده.
پسر داداش من که بر من محرم هستن،
بله،
ایشون خانمشون سرطان داشتن و فوت کردن،
خب
بعد حالا ازدواج مجدد کردن، این خانم یه پسر دارن، این پسر آیا بر من محرم هستن یا نه؟
آها، اون آقا یه پسر داره، ها
خانم جدیده،
اون خانمه، اون خانمه یه پسر داره
بله
که از شوهر قبلیش مثلا.
بله.
خب حاجا همینجا بهشون پاسخ بدید که دیگه خیلی
محرم نیستن دیگه. چرا؟ بله. فکر میکنم قاعده و قانون من عرض کردم. ببینید شما اگر پسر برادرتون از اون خانومش
فرزند داشت
شما میشدید عرض شد عمه.
بله
عمه، عرض کردم عمه محرمه. الان بفرمایید، حالا من سوال میکنم، الان نسبت شما با اون پسری که از این خانم جدیده، نسبت شما چیه؟ چه نسبتی دارید؟ کیه اون میشید؟ من ساده عرض بکنم،
کیه ایشون میشید؟ هیچ کس.
عمش میشید؟ خالش میشید؟ چی میشید؟ چی؟ هیچ عنوان شما.
خانم هیدری محرم نمیشه دیگه با شما، متوجه شدید؟
خیلی ممنونم، متشکرم. بله، در پناه امام زمان بشید، انشالله همگی تک تکتون سالم باشید به حق قرآن.
ممنونم،
سلامت دارم. ممنونم، متشکرم از آقای وحید.
ممنونم، خواهرم،
سلامت
باشید.
خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه، انشالله سلامت باشید. خب استاد، خانم کاظمی هم در خصوص خمس یه مطلبی رو مطرح کردن، تقریبا یک ماه دیگه گفتن سال خمسشونه، یه نکته ای رو بیان کردن که نیاز به اصلاح داره.
خب ببینید، حالا اون برداشتی که شما کردید ممکنه برداشت درستی باشه، ممکنه یه برداشت دیگه هم از کلام ایشون بشه. برداشت شما این است که ایشون میخواد بگه که من اموالم رو تخمیس میکنم، خمسش رو مثلا میدم، منتها یه چیزایی هم تو خونه داریم، اونام بعد اضافه. چیزایی که تو خونه داریم منظور چیه؟ اگر منظور این است که شما مثلا تو آشپزخانه مواد خوراکی دارید، تو یخچال
پوست و مرغ و نخود و لوبیا و نمیدونم وسایل،
خب اینا که اصلا چیز اضافی نیست، اینا رو هم اینا اصلا جزء همون حساب بشه، باید حساب بشه. این برداشت شما بود، این که دیگه اصلا اضافی معنا نداره، باید همه اینا رو هم بیارید جزء اضافه ها.
آره، با پول با هم حساب کنید.
یعنی منظور این است که فقط اضافه اون پول پسنداز نیست، همه چیزه.
درست.
لذا ما هر وقت مسئله رو میگیم چه پول پسنداز نقد و یا کالای مصرف اضافه. نشده اضافی. این برداشت کاملا. اما ممکنه نه، ایشون منظورش این است که من اون خوراکی همه رو حساب کردم، اصلا خمسش رو حساب کردم، منتها به نظرم میاد شاید تو خونه یه چیزی وقت هست، همه ماها همینطوره، یه چیزی وقت هست تو کمدی مثلا،
حواسمون نیست، یادمون
نیست. آره، یادمون نیست، حواسمون نیست، این مونده، سال بهش خورده، یادداشت که نکردیم، که سال بهش خورده، شاید یه چیزی باشه که خمسش باید بدیم. پس بیام یه چیز، من اسم اینو میذارم خمس احتیاطی. خمس احتیاطی، احتیاطی شما میخواد یه چیزی را اضافه بدید. خب این دیگه پس و پیش نداره. شما فرض بفرمایید که میگید مثلا من اون مواد خوراکی و کالای مصرفی و پول و همه اینها مثلا،
بله،
حالا به پول خود ایران میگیم، مثلا شده از 5 میلیون. خب حالا میخواد احتیاطی، احتیاطی شما بگو یه چیزای دیگه هم ممکنه تو خونه داشته باشیم، مثلا 500,000 تومان. 5 میلیونتون میشه 5,500,000 تومان.
1 میلیون و
یعنی نه، کلش.
بله.
خمسی که میخواد بدید شما خمسش رو سرجم حساب بکنید. دیگه اینکه من قبلش بدم یا نه مخمس کنم بدم، نه دیگه، این حرفانی با همه 5,500,000 تومان خمسش میشه چقدر؟ 1,100,000 تومان. به این صورت شما حساب.
درست. خب دیگه جناب استاد دقیق و کامل گفتن، یعنی اون برداشتی که من داشتم از سوال شما و برداشت دیگه که حالا شاید احتمال داشت، جناب استاد لطف کردن پاسخ دادن. انشالله که این خواهر بزرگوارمون خانم کاظمی هم پاسخو دریافت کرده باشن. ما واقعا این رو من بارها گفتم روی آنتن شبکه جهانی ولایت، بازم میگم که جای تحسین داره، جای تبارک الله داره، به بیننده های بزرگواری که گاهی تماس میگیرن، گاهی هم ممکنه تا با ما هم تا الان تماس نگرفتن، الان بیننده شبکه جهانی ولایتن، اینقدر دغدغه دینی دارن، در یک فضایی شاید زندگی میکنن که ما اگه بودیم معلوم نیست اتفاق برامون میافتاد، اما نسبت به حجابشون، نسبت به اعتقاداتشون، نسبت به مسائل دینشون، نسبت به مسائل دین فرزندانشون، نسبت به حلال و حرام زندگیشون، نسبت به خمسشون، اینا توجه دارن. اینها فرشته های روی زمین هستن به اعتقاد بنده و ما همیشه دعاگوی چنین بیننده های بزرگواری هستیم و انشالله این عزیزان هم برای ما دعا بکنن. امروز روز عید هست، ایام هم که ایام عید و ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام، کاممون رو شیرین کنیم با یک میان برنامه شنیدنی و برمیگردیم سوالات شما رو جواب میدیم.
به بام خانه محمد گرمید مهر ناب سرمد، به بام خانه محمد چشم زهرا گشته روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشته جوشن، چشم زهرا گشته روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشته جوشن. کاظم آل محمد، 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 کاظم آل محمد. رسید مجد دل برآمد، عزیز قلب حیدر آمد، رسید مجد دل برآمد، عزیز قلب حیدر آمد، مفتون او شد آسمان، مجنون او شد دین حق، هم تا ابد مدیون او شد، دیده ها مفتون او شد آسمان، مجنون او شد دین حق، هم تا ابد مدیون او شد. کاظم آل محمد، 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 کاظم آل محمد.
بازم خدمت شما تبریک عرض میکنم امروز رو که سال روز ولادت با سعادت مولامون امام کاظم علیه السلام هست، حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما، انشالله قسمت و نصیب اون بشه عتبات عالیات زیارت بکنیم. مخصوصا دعا میکنیم از امیر المؤمنین صلوات الله علیه و روحی له الفدا میخواییم که ایدی ما رو انشالله زیارت اربعینمون عنایت بکنه، راه ها باز بشه، این ویروس هم تمام بشه و انشالله مردم خیلی آرزو دارن، خیلی آرزو دارن و بارها و بارها این رو گفتن، انشالله این اتفاق بیفته، اون دو مسیر اربعین شما ها رو زیارت بکنیم انشالله.
یه دست مریضادم بگیم به همه اون کسانی که در احیای قدیر خدمت کردن به هر طریقی، به هر طریق. واقعا من فوق تصورم بود، پارسال خیلی خوب بود، امسال خیلی عالی،
خیلی عالی.
و اونایی که در مسیر اطعام قدیر به هر ترتیبی، به هر حالا بعضی پول دادن، بعضیا به قول شما واقعا خیلی عجیبه که مثلا تو یه شهر کوچکی، من نام نمیبرم، حالا بگن نام فلان، یه شهر کوچکی نزدیک عراق، بعضی از دوستان ما در باورتون نمیشه، شهر کوچیکه، 12,000 غذا دادن ظهر قدیری، شهر کوچیک در قم تقریبا حدود 1,000,000،
بله
در قم حدود 1,000,000 ما اطعام داشتیم. گزارش امروز ما داشتیم از مرز سیستان و افغانستان که محروم فقیر 40,000 غذا در اونجا طبخ شده دادن. یعنی شما بخواد آمار بگیری سراسر کشور اصلا میلیون ها، بله این چیزی جز عنایت خدا امیرالمؤمنین نیست. خدا انشالله به همشون خیر بده.
الحمدلله الهی شکر. در اقصا نقاط ایران اسلامی اتفاق افتاده، انشالله روز به روز این شور و حرارت بیشتر بشه و بالاتر بره. خب آقای محسنی از افغانستان گفتن که مادر من 15 سالش که بود روزش رو عمدن بنابر گرمی تابستان خلاصه خورده، حالا تکلیفش چیه؟ احتمالاً مادر گفته که این سوال رو بپرسه و ما جواب بدیم.
خب روزه ماه مبارک رمضان رو اگر کسی عمدن بخوره هم قضا داره هم کفاره، اینش مشخصه. کفارش هم کفاره سنگینه. حالا ایشون خورده، منظورش این است که یک ماه رو خورده دیگه، حتما یک ماه رو خورده دیگه. یعنی 30 تا روزه، برای هر روزی علاوه بر این که باید قضا بگیره اون روز را، برای هر روزش باید 60 روز که میگن 61 روز یک روزش قضاست.
بله.
60 روز روزه بگیرد که 31 روزش پشت سر هم باشه. یا اگر نه برای هر روزش 60 فقیر را به اندازه که سیر بشه قضا بده.
و قضای اون روزه هم که باید
قضاش هم که عرض کردیم اینا. بله. باید.
بسیار خوب. اما بریم به انگلیس. بیننده بزرگواری سرکار خانم برادران پشت خطن. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم، ایام مبارک باشه، بفرمید.
سلام خدمت استاد وحیدپور و آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عید مبارک، تبریک میگم بهتون. التماس دعای زیاد دارم.
سلامت.
ببخشید مزاحمتون شدم. یک سوال داشتم که من برای بعضی از خیریه ایران یا مثلا طرفایی که یه مقدار نیاز مالی دارن یا حالا برای هر دلیلی احتیاج به کمک مالی دارن، من اینجا بعض وقتا کمک پولی نقدی جمع میکنم و میرسونم به دست نیازمندا، ولی احساس میکنم به خاطر شرایطی که دارم و مثلا جایگاهی که دارم، وقتی که از بعضی از افراد خواهش میکنم که کمک کنن، شاید تا یه المنت یه حالت معذوریه یا به خاطر مثلا رودروایسی اون کمک رو انجام میدن، ولی خب به خاطر مثلا اصرار و تاکید من و پیگیری من شاید بعضی وقتا مثلا همون لحظه که میگم راحت مثلا نگم اوکی بیا اینقدر مقدار رو داشته باش، مثلا بگن سوال کنن یا مثلا به اصرار من یا توضیحاتی که دام پیگیری که میکنم این کار رو انجام بدن. خواستم ببینم این کار خب دلیل انجامش اینه که آدم در ثوابی شرکت بشه، یه کار خیری بکنه در راه خدا، ولی اینکه شاید یه حالت معذوریتی اونو داشته باشن، این جزء مثلا حق و ناس حساب میشه یا گناه داره این کار ده. یا اینکه نه چون که اونا نیاز مالی ندارن اوکی هستش که ازشون کمک بگیرم حتی بعد وقت با اصرار.
درست. چشم خواهرم، انشاءالله جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا بهتون خیر بده که کار خیر انجام میدید، واسطه خیر هستید. انشاءالله برای ما هم دعا کنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. خب جناب استاد دیگه سوالشون روشن بود، بفرمایید.
من فکر میکنم که ایشون افراد رو ملزم نمیکنن به این که کمک بکنن. بله اگر انسان دیگری رو وادار کنه، یعنی
وادار کردن هم یه جوری که بری مثلا پول رو از توی جیبش،
بله یا نه، حالا وادار کردن به این معنا که مثلا اگر تو کمک نکنی من چه میکنم، اینا که در کار نیست.
درست.
معمولا که میگم معمولا، شاید 99% از کمک های مالی همش داوطلبانه است، همه با عشق و علاقه خودشون کمک میکنن. بله این هست که ایشون میفرمان گاهی طرف مقابل در محضور اخلاقی قرار میگیره، یعنی پیش خودش فکر میکنه من الان اگر کمک نکنم، اینا پیش خودشون میگن این بخیله، خسیسه، این چه آدمیه مثلا، و شاید به خاطر حرف مثلا مردم کمک بکند. اینم باز الزام نیست، اینم باز سلب اختیار نیست. در این حال شما افراد رو آزاد بگذارید، ولی اصرار هم نکنید. حالا ایشون میگه گاهی اصرار، نه اصرار نکنید، چون گاهی اصرار واقعا باعث میشه که طرف به خاطر حفظ آبروی خودش مثلا این کار رو انجام، این مذمت شده در روایاتمون هم هست. آه. که دیگران رو در محظور اخلاقی قرار ندید.
فقط در حد این که مثلا موضوع رو مطرح میکنن. بله، الان مثلا نیازمندی هست.
بله، ما این کار رو انجام میدیم. مؤسسه ای مثلا هست، حالا هر چی، مثلا ما تو ایران چنین کاری میکنیم، میخواد شفاف سازی هم بکنه، اینا نمونه هاش هست، این کارا رو کردیم. اگر دوست دارید شما هم بله تشویق کنید. تشویق غیر از این است که ما افراد رو در محضور قرار میدیم، دوست داشتید کمک بکنید.
حالا یه نکته هم در بین فرمایشاتشون بود، این که مثلا ایشون شناخته شده است، احتمالاً مثلا یه اعتباری درست داره، میگه حالا چون من میگم ممکن تو رو درواسی گیر، این
نه
که دیگه
نشد نداره، هیچ اشکال نداره. نه، اتفاقا خوبه که انسان از اعتبار خودش، آبروی خودش مایه بگذاره برای این کارها. این آبرو رو کجا ما میخوایم دیگه؟
بله.
این اعتبار رو کجا میخوایم خرج کنیم؟ این خیلی خوبه.
یه نکته‌ای هم که باز خواهرمون گفتن اینه که اون افرادی هم که بهشون ایشون مراجعه میکنه، اینا آدمای توانمندی هستن،
متمولن، وضعیتشون هم خوبه، مالی دارن. بله. نه، شما کار رو ادامه بدید، ان شاءالله با قصد قربت هم این کارو بکنید. بله. دارید زحمت رو میکشید. بله. با قصد قربت این کارو انجام بدید و حتما بدانید که اینها پرونده عمل انسان رو بعد از مرگش باز میگذاره. یعنی همینطور مرتب این ثوابه میره در پرونده ثبت میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزار. علی آقای امیر افضلی سوال برام پیام فرستادن، سوال پرسیدن که آیا به همراه داشتن انگشتری که بر نگین آن آیات قرآن کریم، اذکار یا اسامی متبرکه حک شده باشد رو میتونیم با خودمون سرویس بهداشتی ببریم؟
بر دست باشه یا نه؟ بس. یه وقت است که انگشتر شما اسامی متبرکه داره، الله داره، اصلا گاهی آیه داره، اسم مثلا امیرالمومنین داره تو جیبتونه، یا خانومی است کیف همراهشه تو کیفه. نه، این حد که حرمت نیست، این بی احترامی محسوب نمیشه. اما یه وقت است که به دست انسان است. خب حالا کدوم دستشه؟ خدای نکرده به همون دستی که میخواد با اون دست خودش رو شستشو بده، این حرامه.
بله،
با اون دستی که میخواد خودتون رو تطهیر کنید، اگر چنین انگشتری باشه که نگینش اسامی متبرکه باشه، قطعا این بی احترامی و حد که حرمت این حرامه. اما ممکنه نه، به این دستتونه که نه، با این دستتون کاری ندارید، نه بی احترامی حد که حرمت هم نیست، اشکالی نداره.
حالا بهتر هم اینه که آدم وقتی میره دستشویی
بعد در بیاره بذاره تو جیبش. بله،
بهتره. آقای شمابادی از گلستان گفتن اگر مورچه در قضا بیفتد حکمش چی استاد؟
مورچه در قضا بیفتد آره. پاکه.
چلو مورچه میشه؟
حشرات کلن پاکن، نجس نیستن، پاک.
حالا بحث بهداشتیم که البته
بهداشتیش
الان بحث نداره، فکر نکنه آسیبی هم داشته.
مورچه چیه که قلبش باشه،
کله پاچش باشه.
کله پاچش باشه.
خب خانم رضایی از بندرعباس گفتن که من مسافر هستم، میتونم روز مباهله روزه بگیرم به نیت قضای روزه؟
یعنی الان میخوان مسافرت بروند،
حالا یا الان هنوز هست اونجا یا میخواد بره؟
بله، فرق میکنه، احکام دقیقه. اگر بنا دارن برون، الان روزه قضا نداشته باشه، فقط روزه مستحبی رو میتونن نذر کنن که در سفر روزه رو بگیرن. خیلی هم خوبه، یعنی به این صورت که اون جمله
سوالشون گفته به نیت قضای روزه.
نه نه خیر، قضا رو اصلا شما در سفر نمیتونید بگیرید، مگر اینکه قصد ده روز داشته باشید. لذا من تاکید کردم روزه قضا اگر ندارد میتواند روزه مستحبی رو به این صورت، برای خداست بر عهده من که روز مباهله رو در مسافرت روزه بگیرم، این دیگه واجبه بگیرم.
درست. یه سوال دیگه هم گفتن که آیا با سر پوشیده باید قرآن خوند یا اشکالی نداره؟ مثلا خانم ها در منزل سرشون باز باشه.
نه، نیازی نیست قرآن خوندن، نیاز به
حجاب نیاز نداره.
نه خیلی نیاز به حجاب نداره.
تو ثوابش هم فرقی
نداره.
حالا استاد صحبت از مورچه شد، یکم پیام فرستادن که از بیننده ها گفتن حالا مثلا خوردنش چطوره؟
خوردنش مستهلک میشه. شما مورچه رو میخواد خودش رو به تنهایی بخورید، خوردن حشرات حرامه. اما یه وقت است نه، این مورچه افتاده تو غذا دیگه قاطیشه. استهلاک رو ما همیشه معنا کردیم خیلی ساده فارسی، یعنی گفتیم نسبتش ببین چقدره، یک مورچه نسبتش به یک کاسه غذا مثلا آب گوشته، یا فرض بفرمایید یه بشقاب برنج نسبتش چقدره، به اندازه یه دونه برنج هم نمیشه، قاطی اینها شده، مستهلک میشه، یعنی به حساب نمیاد، بنابراین خوردنش اشکال نداره.
آقا امید عزیزمون از شیکاگو که فکر میکنم تازه من اسمشون رو دیدم، ندیده بودم تا به حال، برای ما پیام بدن. خیلی خوشحال هستیم که به جمع بیننده های ما اضافه شدید، یا شاید تا الان بیننده بودید اما پیام نمیدادید. خیلی خوشحال شدم از پیام شما. سوال پرسیدن، گفتن آیا میشود نماز حرز امام جواد را به نیابت خوان، مثلا مادر به جای فرزند بخواند و بعد از خواندن فرزند و بعد از خواندن آره
بعد از خواندن
آره فرزند حرز را به بازو ببنده.
نه ببینید، من دیروز و امروز این سوال ازم سه بار شده. دیروز که جمعه بوده تو حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، امروز یکی از دوستان خود شبکه، اینم بار سومه، و اون این است که نمازهای مستحبی رو ما نمیتونیم به نیابت بخوانیم. اون نمازی که به نیابت خونده میشه نماز واجب قضای میته. ببینید قاعده است اصلا، یعنی یک کسی از دنیا رفته، نماز واجبش، نمازهای یومیش یا نماز آیاتش، حالا فرق نمیکنه، اونم نماز واجب، اونا رو ما میتونیم به نیابت، به نیابت یعنی به جای اونها بخونیم. این روشن شد؟ اما اگر کسی زنده است، ما هیچ عملی رو به نیابت از زنده انجام نمیتونیم بدیم مگر حج، عمره، زیارت. شما بله مشهد میتونید برید بگید که به نیابت مثلا آقای اسماعیلی من زیارت کردم، مثلا به نیابت اهل شهرم، به نیابت فامیل، زیارت رو میشه به نیابت. ولی اینکه مادر شما به نیابت، یعنی به جای مادر شما، به جای شما وایسه نماز مستحب بخونه، نه چنین چیزی نیست، خود شما باید بخونید.
بسیار عالی. گفتن که خودشون معرفی نکردن، ملکی دارم، به همسرم گفتم از این مقدار اگر بیشتر فروختی اضافهش مال خودت باشه، قسم هم خوردم، الان میتونم اضافهش رو به همسرم ندم و اگر این مقدار رو بدم برای همسرم حلال یا نه؟
خب اگر قسم خوردن، به چی قسم خوردن؟ یه وقت میگه که به قرآن قسم من این کارو میکنم، اگر بیشتر فروختی مال خودت باشه اضافه. نه، این به قرآن قسم خوردن تکلیف نمیاره.
یا مثلا به حضرت عباس،
مثلا به حضرت عباس، مثلا به پیغمبر، به امام زمان، نه. اما اگر نه گفتن والله، تالله، یعنی
یا به فارسی بگی به خدا،
بله چرا، به اسم جلاله قسم بخورن، به خدا قسم بخورن که من مثلا میگم این نرخ بالاتر از این فروختی، هرچی بالاتر فروختی مال خودت، این قطعا اگر چنین اتفاقی بیفته باید اون اضافه رو بهش بدن، واجبه.
درست. مرجع تقلید بیننده بزرگوارمون حضرت آیت الله سیستانی هست، گفتن آیا نماز خواندن برای پدر و مادری که عمدن تا آخر عمرشون نماز نخوندند، نماز قضا بر پسر بزرگتر واجب است یا نه؟
من یادم میترسم باز الان، چون میدونید اینجا فتوا متفاوت، فتاوای آقایون از حضرت امام رضوان الله علی گرفته تا اون قدمایی که از دنیا رفتن تا حضراتی که الان در قید حیات هستن، تو این فتواشون در دو جهت اختلاف دارن. یکی این که آیا پدر و مادر هر دو یک، دو این که آیا فقط نمازهای عذری یا نه نماز و روزه عمدی
هر... این قسمت چون من یادم هست که نظر حضرت آیت الله سیستانی در خصوص نماز عمدی نیست.
نیست.
آره.
خب همین دیگه. ادامه من همینو میخواستم بگم. اون که من یادم حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند که فقط نمازها و روزه هایی که از روی عذر،
بله،
از روی عذر پدر نخونده است، به نظرم شاید هم مادر رو ایشون احتیاط بکنه.
حالا اون رو من تو ذهنم نیست، ولی اینو یادم.
بله، ولی عذریه. بله. ولی مثلا رهبری میفرمان نه، بنابر احتیاط، اگر عمدی هم باشد بنابر احتیاط پسر بزرگتر قضا کن.
درست. حالا این رو اگر دوستانم تو اتاق فرمانم آقای علوی عزیز میتونن یه سرچی بکنن، دقیقش رو برای من بفرستن که با اطمینان خدمت این بیننده گرامی عرض بکنیم. آقای میرزایی از تهران تهران هم برام پیام فرستادن، سوال پرسیدن، سوالشون رو بخونم. گفتن که اگر خانومی همسرش ایشون رو طلاق داده باشد ولی در دفتر خانه، در دفتر خانه ثبت نکرده باشد، آیا این خانم میتواند با مرد دیگری ازدواج دائم یا موقت داشته باشه؟
ببینید طلاق به ثبت نیست. ثبت چقدر؟ شما تاریخ دفتر خانه ها رو ببینید از کی تو ایران اومده؟ تقریبا حدود 70 سال 80 ساله که رسما داره ثبت. قدیم ثبت نبود که، ولی طلاق شرعا واقع میشه. یعنی طلاق به این است که با شرایط طلاق، یعنی با حضور دو تا شاهد مرد عادل، صیغه طلاق صحیح خونده شود، اون خانم در طهر و پاکی باشه و شرایط دیگه. اگر این شد طلاق صحیحه، جدایی بین زن و مرد میفته، زن اون خانم عده نگه می‌دارد،
بله،
بعدا میره ازدواج جدید میکنه. حالا میخواد تو دفترخانه ثبت بشه یا ثبت نشه.
بسیار عالی. خب خانم رضایی، بچه پشت خطن الان. آها خب بسیار خوب. خانم رضایی زارم پیام فرستاده بودن، حالا انشالله من نگاه میکنم سوالشون رو مطرح میکنم. وقتمون حالات خیلی محدوده، سرکار خانم آبدی از تهران خدمت تو سلام عرض میکنم خواهرم.
منم سلام میکنم خدمت شما. سریع سوالم رو میپرسم که وقت نداری. سه تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که اگر به یه فردی بین رکعت اول و دوم ندونه که چه رکعتی هستش و حکمش هم ندونه، اینو باید چیکار کنه؟ یعنی بشکنه نمازش رو، چه کار باید بکنه؟
خب سوال دومتون
این که اگر در خوندنه توی نماز مثلا یک آیه دعای خونده شده، بعد به واسطه عدسه یا سرفه کردن این فاصله میفته، آیا میتونه برگرده دوباره از اول بخونه یا اینکه نه باید ادامه شو بخونه؟
خب بعدی
دوباره یه خانومی که ایشون به خاطر همین پاندمیک و اینا توی خونه هستش و نمیتونه بیاد بیرون، حالا همیشه مرتب مینداخته، پول صدقه مینداخته، آیا اگر به حیوانهایی که میان، پرندگانی که تو خونه میان مثلا روی تراسشون و اینا، میتونه پول اون رو قضای به اینا بده و دون بده، این خودش صدقه حساب میشه یا نه؟ مرسی، متشکرم.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه انشالله. بیننده بزرگواریم از طریق واتساپ با ما هستم، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم خواهرم.
عید به شما مسلمانان همه تبریک میگم. لازم خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید آقا، من قبلا وایس تورس داده بودم، به طور کامل شرح داده بودم تو وایس، چون الان وقت برنامه اجازه نمیده، فقط میتونم اینو خلاصه بگم که پول شوهرم و درآمد من یه جوری قاطی شده با هم، خرج خونه، یعنی حتی من یه دونه هم مثلا واسه خودم یه چیز ناچیزم مثلا خرج نمی کنم، کلا واسه هزینه ازدواج بسته هامون صرف شده. بعدن رفته الان، ولی مثلا من خب اون وقتا موقعیت زندگیم این بود که مثلا من این پول رو جمع کنم و الله بسته هام میمونده. الان خب با این چه میدونستم شوهرم مثلا به هر بهانه‌ای مثلا یه موقعی به هم یه هزینه میداد که مثلا برم کادو ببرم یادی، عوض اون مثلا من اونو پول رو باز خودم برمی داشتم، یه موقعی خودم مثلا پرس کن با از هنرم استفاده میشدم، یه کادوی قابل میبردم اونجا، ولی اینو به شوهرم اطلاع نمیدادم. چون وضعیت زندگیم اینجوری بود که یا مثلا به مادر خودشون عیدی میدادن، من مثلا این میدیدم واقعا این عیدی روش مثلا مادر اختیار مادرش میذاشتیم، واقعا ما میموندیم. به خاطر همین مثلا من یا از اون چم میشدم یا یه چیز دیگه میدادم، خلاصه با هم تا حالا زندگیمونو گذروندیم. ولی الان مثلا میدونستم همجا با این ها، شاید هم مثلا من پول از دست میکشیدم به هر بهانه، مثلا میوهی که مثلا صبح من میتونستم 3000 تومن تهیه کنم، بعد از ظهر میرفتم اون 1000 تومن تهیه نمیکردم، مثلا دروغم هیچ موقع نمیگم، جای آدمی هستم که خمسم و تازه دادم تموم کردم با اینکه مبلغش بالا بود، ولی با این حال مثلا من این پول رو مثلا میگفتم مثلا هلو مثلا 3000 تومن رو من نمیگفتم.
خب متوجه شدی فارا، الان مشکل
چیه؟ بالاخره من زمین کردم با این حال که احساسم میشدم شاید راضی نباشه، ولی باید زمین کردم. تا حالا این روز هم روز ازش پرسیدم، گفتم حالا محمد چه سفتنم کردیم حلال حلال؟ گفت نه من حلال، حالا به شوخی یا مثلا جدی من نمیدونم. مهجشم با این حال من مهمون کردم، کل دارایی که من تا حالا جمع کردم واسه عروسی بسته
هم. خب خواهرم الان سوالتون رو دقیق، الان سوالتون رو بفرمایید دقیق چیه؟
میگم مثلا من الان چی کار کنم؟ میشه مثلا چون پولامو با هم قاطی شده، من نمیدونم اگه من پاشم بگم مثلا اون موقع اینجوری کردم اختلاف میفته.
درست.
مثلا
خب
باش. این صداقتمون از بین میره، چون بهت به خاطر همین من نمیدونم چی کار کنم. چشم. من کل الان مثلا تلایی که استفاده میکنم.
چشم. مثلا ما وقتمون محدوده. ممنونیم از شما. حالا انشالله جواب میدیم اگر که
ببخشید.
خدا حافظتون باشه انشالله.
ببخشید.
خدا حافظ. خدا حافظ شما. جواب میدیم. حالا اگر باز قانع نشدید میتونیم تو برنامه بعدی دوشنبه تماس بگیرید و استاد بفرمایید پاسخشون رو.
خب قبلی چی؟
حالا بعدم میپرسم اونا رو. همین الان بفرمایید.
در هر صورت ایشون به هر انگیزه‌ای، انگیزه ها مهم نیست در حق الناس. من خیلی سریع عرض بکنم. به چه انگیزه شما میگه انگیزه‌ام نیت خیر بوده؟ ببینید نیت خیر گاهی کار رو خراب میکنه. شما تصرف در مال شوهر کردید بدون اطلاع او، بدون اذن او، برداشتید هر جوری دلتون خواسته، جای دیگه اون داده جای مصرفش رو شما بردی جای دیگه مصرف کردی. این تصرف در مال غیره، ولو تصرف در مال شوهر بدون اذن و اجازه او بوده، این جایز نیست. اومدی ثواب بکنید کباب میشه، خلاصش اینه.
آره.
و یه جوری شما باید به نحوی که نزاع نشه، مفسده نشه، دیگه اون شما بلد نیستم چه جوری مدیریت بکنید که رضایت بگیرید و همه اون تصرفات قبلیتون هم حلال باشه.
درست. خانم آبادی هم گفتن که گاهی شک در رکعات نماز یا در نماز ولی حکم رو نمیدونن، باید نماز رو بشکنن؟
شک بین یک و دو باطله، لذا نماز رو باید بشکنه. یه ادامه نماز اصلا بی‌معناست.
در چیزای دیگه چی؟ در موضوعات دیگه دیگر؟
نه، در جای دیگه مثل شک بین 3 و 4
نمیدونه باید چیکار کنه.
نمیدونه باید چیکار کنه، متحیره. میتونه انقدر صبر بکنه تا حالت نماز اصلا از بین بره، سکوت بکنه. بعدم دوباره نماز از اول بخونه.
بله. این شکستن نماز میشه؟
بله.
یعنی میتونه نمازو بشکنه؟
قطع نماز نیست. ولی دیگه از حالت نمازگزار خود به خود خارج.
اگر در وسط حالا قرائت نماز، حمد و اینها، عطسه، سرفه، فاصله بیفته،
بله،
چیکار باید بکنیم؟
ادامه بده. برای چی تکرار بکنه؟
من میخواد از اول برگرده.
نه نه نه، هیچ لزومی نداره. مگر اینکه شک بکنه که حالا اون جمله‌ای که یه وقت ممکنه قبل از این عطسه و سرفه بوده، اون جمله رو درست گفتم نگفتم، اونو از باب احتیاط میتونه دوباره بخونه.
یعنی یک کلمه برگرده عقب، نمیخواد از اول هم
یه جمله مثلا نخه.
بعد گفتن که خانمی قبلا صدقه میدادن، حالا شرایط برای بیرون رفتن نیست، میتونن این رو مثلا خوراک برای پرندگان، حیواناتی که میان
لبه. صدقه به فقیر نیست، این احسانه. بله، این احسانه. البته به یک معنای که روایت میگه که کل خیرن صدقه، یعنی شما سنگی رو از جلوی راه توی مثلا پیاده رو بردارید، خود اینم صدقه است. به این معنا بله، ولی صدقه به معنای خاص، یعنی که به فقیر صدقه بدید شما.
درست.
ولی ثواب خودشو داره.
بسیار خب، ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور.
این ایام هم خیلی ها، من اینو آورده بودم درسنامه ایام قدیریه، ولی خب عرض می‌شود نشد که دیگه بگیم که این ایامی که در پیشه، آیه تطهیر، آیه مباهله، سوره حلتا، آیه خاتم بخشی و و و خیلی مناسبات انشالله
تا 25 ذی‌الحجه جشن
داریم انشالله. آقای اسماعیلی هم در روز قدیر بابا شدن و یک دختر خانم گل خدای متعال بهشون عنایت کرده که ما هم خدمتشون تبریک میگم.
ممنونم از تو استاد، خیلی متشکرم. بله، به لطف مولا امیرالمومنین دقیقاً قبل از ظهر عید قدیر حضرت مولا ارباب آقا جانم لطف کردن، یه حضرت خلاصه یه زهرا به ما دادند و محبت داشتن، ما هم نامش رو گذاشتیم زهرا. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از محبت تک تک بیننده های عزیز و نازنین. بازم بهتون تبریک عرض میکنم. خدا نگهدارتون. اللهم صل